بسم الله الرحمن الرحیم. از شد دلیل دیگر در اعداد ادله‌ای که احیانا می شود برای بحث اکثریت یا شورا در فتوا مورد تمسک قرار گیرد، عبارت بود از اخباری که در ترجیح به شهرت وارد شده که توضیحی در مورد این اخبار قبلا دادیم و گفتیم در اخبار شهرت، در همون مشهور به اخبار علاجیه و در مورد تعارض روایات وقتی که از ائمه سوال شده که ما چه بکنیم، یکی از مرجحات شهرت به شمار آمده، شهرت فتوایی، و این نشون دهنده این است که اکثریت در یک مسئله اگر شکل بگیره، این اعتبار را به اون قول اکثریت میده و در مقابل اون اقلیت اون را ترجیح میده. این روایات و اخبار علاجیه بود که تأکید بر شهرت داشت. شهرت فتوایی میشه مرجح یک طائفه نسبت به طائفه دیگر. از این اخبار میشه ما در حقیقت به یک قاعده کلیه برسیم، تنقیح منات بکنیم، که اکثریت و غلبه یک قول در فتاوا و انظار، این مایه اعتبار اون میشه در مقابل اون قولی که شاذ و نادره و در اقلیته. درسته که این روایات در باب تعارض اخبار و احادیث وارد شده، اما یک روحی داره و مناطی داره که این در مقامی که مقلد میخواد به مرجع هم مراجعه بکنه میشود جاری بشه. این رو توجه داریم که روایات و اخبار علاجیه مربوط به معالجه تعارض در روایات و وظیفه مجتهد است در هنگامی که میخواد مراجعه به اخبار متعارض بکنه بیاد شهرت رو مرجح قرار بده. اما منات اینها میشود مورد تمسک قرار بگیره برای بحث ما که وظیفه مقلدین باشه هنگامی که به فتاوایی مراجعه میکنن که اقلیت و اکثریت داره. این استدلال دیگری بود در ادامه ادله سابق، یعنی علاوه بر چند آیه در باب شورا و علاوه بر اخبار و روایاتی که در شورا مورد تمسک قرار گرفت و علاوه بر سیره، این روایات اخبار علاجیه هم ممکنه مورد توجه قرار بگیره. خب در بررسی این اخبار و روایات چند نکته را باید مد نظر قرار داد تا ببینیم دامنه دلالت اینها چیزی از اون چهار مسئله ما را در بر میگیره، اثبات میکنه یا نه. نکته اول این است که این روایات که شهرت اول نکته اول این است که این روایات مربوط به عرض شود که شهرت فتوایی میان متقدمین اصحاب، شهرت قدماست که نزدیک به عصر معصومین هستند. این نکته که در خود این اخبار عرض شود که باید مورد توجه قرار بگیره. علت مثلا این است که در ذیل این روایات یک سوالی که وجود داره این است که اصلا این اخبار که شهرت فتواییه را در تعارض روایات مرجح قرار میدهند، آیا میخوان بگن که این شهرت فتوایی در طول زمان هر وقت باشه میاد مؤید میشه و مرجح میشه، یا اینکه نه این شهرت فتوایی در عصر غیبت صغرا و عصور متقدمه و مربوط به همون عصر حضور و عصر حالا غیبت صغرا مثلا. این سؤاله در مورد شهرت فتوایی و مرجحیت اون. و ظاهراً اون چه که بیشتر قابل تأییده و بیشترم به اون گرایش دارن اینه که مقصود از این شهرت مرجح در اخبار علاجیه شهرت اندل قدماست در همون عصر معصومینه، به عبارت دیگه شهرتی که در حقیقت نشوندهنده در واقع رعی معصومه و عرض شود که هم آوائی و هماهنگی اون نظر مشهور با نظر امام و معصومه. نکته و فلسفش اینه، حالا اگر نگیم تمام علتش اینه، ولی نکته و حکمت و فلسفه مرجعیت شهرت اینه که به نحوی اون فضای عمومی شیعه نشون دهنده این است که معصومم اون رو میفرموده در مقابل اون شاذ و نادری که به شکلی ممکنه دیگران دخالت کرده باشند و مثلا یک چیزهای خاصی در اون رخ داده باشه که به اون سمت رفته باشه. فلسفه اصلی بیشتر اینه و اگر این فلسفه اصلی باشه خب غالبا هم میگن شهرت در واقع مطلق شهرت نیست، شهرت فتوایی در هر عصری و به هر شکلی، این شهرت در عصر متصل در عصر معصوم حالا یا قریب به معصومه که اون فضای عمومی نشون دهنده نزدیک بودن به رأی معصومه. این اولا. بنابراین این شهرت فتوایی اگر اطلاقی در او بود، یعنی شهرتی که در هر عصر و زمانی پیدا میشه این میتونه مرجحی که باشه، خب راهی داشت شما بیاد بگید این تعمیمش بدید و امثال اینها، ولی نه، این شهرت شهرت خاصه ایست، شهرت فتوایی است که مال اون عصور متقدمه است. سرش هم همین است که عرض شد. بنابراین این شهرت که به عنوان مرجح به شما را آمده این یک فلسفه خاصی داره با یه نکته ویژه‌ای و این تعمیم نداره به همه اعصار و به این دلیله که القاء خصوصیت از این به اون شکل خیلی واضح نیست. این که این روایات بخواد بگه که مطلق اکثریت این یک مرجحه در هر شکلی و هر شرایطی، این که لسان اینجوری نداره، اطلاق که نداره، شما میخواد القاء خصوصیت بکنید، این القاء خصوصیت از یک چنین موضوع خاصی که شهرت فتوایی در اون عصر که متصل به معصومه یا عصر معصومه، نمیشه اینجور تعمیمی را استفاده و استخراج کرد. اون شهرت رو شما مقایسه بکنید با یه شهرتی که در هزار سال بعد که هیچ ربطی با عصر معصوم نداره شکل گرفته. بله اگر شهرت فتاوای اون عصر باشه یه مسئله است که در عصر قریب به عصر معصوم یا معصوم مطرح بوده، اون وقت هم قول مشهوری مقابل غیر مشهور بوده، این چرا؟ اینجور جایی ممکنه بگیم این فتوا را شما با ترجیح بدید، اما اینکه مطلقا بگیم این شهرت ولو در مسائل مستحدثه که اصلا اون وقت مطرح نبوده بعد اصلا مسئله شکل گرفته، اون تو مسئله دوتا قوله، یه قولی که اکثریت به سمت اون تمایل دارن، یه قول اقلیت. بگیم اینجا شما اون اکثریت رو سامنه کن، این روایات مناطش میگه شما این اکثریت رو ترجیح بده، این خیلی وضوحی نداره. بله این در اونجاییست که روایاتی آمده، این روایات دو جور روایت، این مطابق با نظر عکس فتوایی متقدمینه که اونا به عصر معصوم نزدیکن و یه چیزایی دستشون بوده که ممکنه دست ما نباشه. این نکات حافیه به مسئله است که چرا شهرت را مرجح قرار داده، برای اینکه این شهرت در عصری بوده که احتمال این که اونها تحت تأثیر نکاتی باشن که سینه به سینه رسیده و دست ما نیست، این قویه، این احتمال وجود داره. خود این احتمال مانع میشه که دیگه ما بتوانیم از این الغای خصوصیت بکنیم، بگیم مطلق اکثریت میاد مرجح میشه. نه، این اکثریت بنابر این احتمال که اکثریتی که اینجا میگیم، شهرتی که میگیم، شهرت فتوایی متقدمینه که همین هم هست، غیر از این دیگه در اینجا چیزی نداریم. ما این شهرت فتوایی متقدمین شامل یه نکته ایست که این در بقیه شهرت ها نیست. حالا خب بله، یعنی میخواد بگه این اکثریتی که نزدیک یه نوع تحت تأثیر مستقیم امام هستن، یعنی در واقع حضور امام و ارتباط نزدیک به امام اینجوریست که یه خط عمومی میده به جامعه شیعه. این که یک شاذی بیاد شک بگیره، این خیلی بعیده دیگه نظر امام اون باشه. علل قاعده امام تصرفی میکنه که الان اکثریت در این مسیر خطایی نرن، اکثریت اونایی که معتقدند و راویند و اهل نظرند و اینها. این احتمال تو عصرهای بعدی اینجور نیست. چرا؟ بله، اگر کسی بگه که اینجور تصرفی در عصر غیبت از ناحیه، در عصر غیبت هم از ناحیه امام صلوات الله و سلام علیه انجام میشه، چرا؟ تا این دونه و خرط القتاده. نه، حالا این الان این نه اینم رو به این فعلا مشترکه، اون بند بعدیه که بعد میگیم رو اون مبانی فرق میکنه. ولی نه، حالا شهرت رو شما چه به معنای آیخویی بگیرید، که اینجا یه خود قوی تر البته، حتی به معنای حضرت امام هم که شهرت رو مرجح بگیریم، نه شهرت حجت در مقابل لا حجت، بازم همینطوره. بعید نیست که این نکته درش باشه که در مقابل یه چیز نادر، مقابل غیر اقلیت، غیر مشهور، مشهور که میگه ترجیح میده به خاطر اینکه به نحوی امام یه نوع مهندسی میکنه، احتمال این که امام یه مهندسی بکنه نگذاره که یه اکثریت اونجور برن، این بعید نیست، این احتمال ضعیفی نیست و مجرد این احتمال مانع میشه از این که شما بتوانید القاء خصوصیت بکنید. خب میدونم لحنش عمومه، ولی تو موضوع خودش لحن در نه نه این داره دیگه. اون آخه این چیزی که نداره که کلی بگه آقا کل ما وجده هناک قولان، شما ترجیح بده اکثر را. این بود؟ بله این درسته. این که نیست. سوالی که میکنه اینه که ما دو جور روایات از شما به دست اون میرسه و نمیدونیم چه و متفاوت مفاد اینها، چه بکنیم؟ بسیاری از روایات وارد شده. امام فرماد که خذ به مشته هر بین اصحابه، این خطاب به اون عصر، ناظر به اون قولی است که اون زمانه، نگفته که تا الالعبد خواست مشه دیگه، همینه دیگه، این بیش از این چیزی نیست، عبوب و اطلاقی در این نیست. بله
عبارت مصرای فهمشن این چیز بگید که اینجا سآل اینه که یه عکیم
خبران متعارض،
پس فضا اینه که شهرت قرار یک امر کنهو حسی رو برای ما رو به اصطلاح روشن بکنه که اون یکی از این دوتا رو امام فرموده، اونی که مشهور میگه ما از امام شنیدیم مثلا اون میشه معتبر. یا حالا با واسطه. منطقه توی اصول متأخر بس میره توی
حالا
میشه بازگشت این اشکال رو
میدونم. شما شهرت را خود دارید روایی میگیرید که بیشتر میگن ما اینجوری شنیده، ولی این شهرت اینجا شهرت فتواییه، اونی که اکثر به اون نظر میدن. این از این جهته که این تقریر رو ما عرض میکنیم. اگر اونی که شما شروع میکنید اونجاییست که یعنی بگن اکثریت میگن امام اینجوری گفته، این بحث نیست. میگه دو تا روایته، یه راوی اینجوری نقل کرده، راوی اونجوری، خیلی ساده. اینجوری است که بلازه روایی این شهرت و غیره، این نیست. دو تا، یکی اینجوری نقل میکنه یکی اونجوری، چه بکنیم؟ میگه اونی که آرائف جامعه شیعی و محدث آرا بر این اتفاق داره، یعنی اشتهار داره، اینجوریه باید اون تقریر رو گفت. اونی که شما میگه تقریر شهرت روایی میشه، این یک مطلب. بنابراین خب حالا اون عرض کردم، بله اگر کسی بیاد بحث شهرت هم اینو بحث شده، اگر کسی قاعده لطف را به اون شکل در عصر غیبت بپذیره که لطف امام اقتضا میکنه که نگذارد اکثریت بگن که نماز مثلا من شغله فی السفر تمامه، اینجور لطفی امام اگر بگیم وجود داره بله، ولی این دونهو خرط القطار، بنای بر نیست که امام تو هر چیزی تصرف بکنن در عصر ما که نگذارن که مثلا این رأی اکثریت فقها در یه مسئله نماز روزه چیزی اونجوری نره یا بره. اون ثابت شده نیست. تو رسائل هم آمده که در این حد از لطف ثابت شده نیست. همونی مشهور اینجوری میگه، حالا قاعده لطفی که ما میگیم که خیلی چیزای خیلی بالاتر از اینم نمیشه به لطف نسبت داد. این یک نکته. دوم هم اونیست که در بررسی این مسئله اونیست که قبلم اشاره کردیم و اونی که ما اصلا این شهرت را در اینجا به معنای یعنی نظرمون بیشتر با آیه خوئیه و شهرت را جزء مرجحات نمیدونیم، بلکه مقصود از شهرت را در اینجا یک نوع عرض شود که اتفاق آرا میدونیم در مقابل یک قول شاز، نه اقلیت و اکثریت و معنای متعارفی که اینجا داریم بحث میکنیم، این نیست. و خب اینا موضوع رو متفاوت میکنه. اگر کسی بگوید که این شهرت در اینجا مقابل غیر مشهوره که هر دو ظرفیت اعتباری و حجیتی دارند، حالا این اشتهار داره مقابل اون غیر مشهور، خب این میشه یه مناطی ازش گرفت بگیم در بحث ما هم که اقلیت و اکثریت میشه شما دنبال اکثریت برو. اما اگر روایات رو اینجور معنا نکردیم، بلکه مطابق اون چی که مثلا مرحوم آقای خویی معنا میکنن تفسیر کردیم و گفتیم که این شهرت یعنی یک اجماع، یه اتفاق نظر مقابل یه قول شاز، از اون اقوال شازی که گاهی مثلا نمیدونم اسکافی حلبی مثلا از این قبیل بزرگان داشتن، اینجوری یک قول شاز که لا یعبأ به هست. اگر اینجور معنا کردیم اون وقتی که اصلا از بحث ما بیرون میره، یا لااقل خیلی اخص از مدعا میشه، خیلی اخص از مدعا میشه. مدعای ما این است که دو رأی الان در یک مسئله فقها ها دارن، اکثریت فقها ها این میگن، اقلیت چیز دیگه میگن، این مدعای ماست. نه اینکه حالا اینجا یک اکثریت قاطعی شکل گرفته که مقابل شازه، اون یه فرض نادریه. بحث ما اعمه و این روایات بنابر اون تفسیری که آقای خویی دارن و ما هم ترجیح میدیم اون رو، حالا لااقل سابق اون رو ترجیح میدادیم، حالا جدیدن خیلی دقتی نکردیم، بنابر این اون وقت از بحث ما فاصله میگیره، لااقل خیلی اخص از مدعا میشه.
چون اکثریت
ما میپذیریم به خاطر اینکه حجت اقلیت نمیپذیریم. نه خوب دقت کنید، ما وقتی میگیم اکثریت و اقلیت این دو شکل داره، یه وقتی هست که عرض شود که اقلیت هم یه نظری است، نه نظری که اصلا بگیم این در جامعهش یه مطرود این حرف، نه شاز نیست، این اقلیت یه نظره، اونم یه نظره، حالا این بیشتر قائل داره. اینی که بحث ما میکنیم اینه عمدتا. اما یه وقتی هست که مثلا در علم امام، اگر کسی بیاد بگه که اصلا امام سلام الله علیه علم غیب ندارد، این شاذه، این توی شیعه شاذه، مطرود این حرف. ولی اگر کسی بیاد بگه علم غیب امام، یکی میگه اینجوریه، یکی میگه که مثلا اذا شاء یعلم علم، این شاذ نیست ولو اقل باشه. این درجه اقلیتی وقتی اونقدر پایینه که شاذ به حساب میاد تو فضای شیعه، این مقصود از روایات شهرته. این که باشه و رفت بحث ما نداره. خیلی خوب، اینم مطلب دومی که در اینجا وجود داره. و مطلب سومی هم که توجه به شاد بد نباشه این است که عرض شود که اگر ما بخواهیم این روایات را تعمیم بدیم، مناطی بگیریم که در همه اعصار جاری باشه، اون هم برای مقلد نسبت به مجتهدین، نه بحث روایات و اینها، بخواهیم این تعمیم هم بدیم، اگر این تعمیم ما همراهی بکنیم و بگیم قبول داریم، باز خزمشتهر بین اصحابک، این اشتهار بین اصحاب، این دو نوعه، یه اشتهار در طول اعصاره، یه اشتهار در یک عصره، این دوتا با هم همیشه یکی نیست. گاهی مسئلهی مشهور بین اصحاب در طول چند قرن، قرنها اکثریت فقها اونو میگفتن، حالا مقابلش هم یه اقلیتیه. یه وقتی هست که نه، این اکثریت جابجا میشه. همون ماء بر قبل از مرحوم علامه اکثریت قائل به انفعال بودن و تنجسش بودن، بعد اکثریت به عکس شد. توجه کردید؟ اگر پس بنابراین اشتهار و اکثریت و اقلیت در برابر هم، این یک بار اقل اکثریت در طول اعصار و اکثریت مطلقه است، یه وقتی است که نه، اکثریت خاص در یک عصر که با عصر دیگری انطباق نداره، بلکه به عکس اون شده. اگر هم این دو نوع اقلیت و اکثریت، به عبارتی که اکثریت و اقلیت مطلقه فی جمیع الاعصار، یه اقلیت و اکثریت در عصر خاصه که با عصر قبل انطباق نداره، اگر هم این دو نوعه، اگر این روایات هم بشه الغای خصوصیت کرد، فقط اون اولی رو میگیره، اکثریت عرض شود که ممتده در طول عصار رو میگیره، ولی حالا اکثریت در یک عصر بعیده اون رو بخواد بگه. این هم یه شبهه دیگری است که در این وجود داره. نکات دیگری هم میشه اینجا در این بحث آورد علاوه بر این سه نکته. مجموعه اینها و احیانا حالا ممکنه نکات دیگه هم که وجود داشته باشه، مانع میشه از این که انسان بگه که یه مناطی، اطلاق اونجوری هم که تو این نیست، یه مناطی در روایته که میشه اون منات را به اطلاقش تمسک کرد، بگیم که همونطور که اکثریت در معالجه تعارض روایات مرجحه، بیان بگیم اکثریت برای مقلد، اکثریت فتوایی میاد یک مرجح میشه. این سه تا مطلب، با اینا نمیشه این تعمیم رو از این منات استفاده کرد. تازه این منات هم هست دیگه، تو منات رو که میخواد تعمیم بدید خیلی دشواری زیادی داره. این بله سه مطلبی است که حداقل سه مطلبی است که در این اخبار ترجیح به شهرت اینجا میشه بهش اشاره کرد. مطلب چهارمی هم را که از بحث های قبلی حدس زدید و متفتن هستید اشاره میکنم و اون این که ما چهار مسئله داشتیم در بحث های قبلی دیگه. طبعا روشنه که این استدلال اگر هم تمام باشه کاری به خود مجتهدین نداره، اون مسئله اول و دوم که وظایف مجتهد بود کار به اون نداره که حالا باید شور بکنه مجتهد که مسئله اول بود، مسئله دوم بود که اجتماع در افتاء بکنن، کار به اونها نداره، اون ربطی از اینا اون یک مسئله یک و دو استفاده نمیشه. و مسئله سوم هم خیلی که مربوط مقلده استفاده نمیشه، مسئله سومی بود که باید مراجعه بکنه به شخصیت حقوقی اون شورا، اینم تو این روایات نیست. اگر هم چیزی از این روایات و منات اینها استخراج بشه اون مسئله چهارمه که میگه وقتی که دو جور فتوا میبینه، حواشی عروه رو نگاه میکنه در یک مسئله میبینه 20 تا اینجوری گفتن، دو تا اونجوری گفتن، اینو ترجیح بده. اگر چیزی استفاده بشه اون مسئله چهارم از مسائل اربعه است که ما در این ادله بحث میکردیم. اینم در این جهت که در روایات شهرت باید بهش توجه کرد. خب نگو بس بعد از درس بیاد. خب بعد دیگه انشالله جا. خیلی بعد رحمت الله علیه، رحمت الله، رحمت الله، ما که عبد ایشون هستیم، خدا رحمتشون کنه انشالله. شما اگه میترسی بگی میگه بجاره بعد
مسئله سبون خود مراجعه شورا بود دیگه.
مثلا این روایات شورا و اینکه شورای اینجوری مفروض گرفته نشده، اکثریت، اما اکثریت که مسئله چهارمه که مرجحیت اکثریت. نه اینم از این مسئله این روایات که در اینجا میشد بهش تمسک کرد. دیگه همون سیره اقلایی هست دیگه، همون بحثای قبله. نمیدونیم که اون نکته اقلاییه عامه مقصوده در این، یا این به خاطر اون عصر است و تصرف امام و بیدم. چون مقابلش هم یه نکته، اونم نکته اقلایی هستا، چون اونم هست آدم بگه فقط نکته اونه دو اون نیست، این سخته، این دشواری قصه تو اینه. ولی اگر اون نکتهی که احتمال میدیم که امام داره یه مهندسی کلی میکنه و تو زمانی که حضور داره نمیذاره که اکثریت جامعهش اون مهندسین و صاحبان نظر به یک راه خلافی برن، این احتمالش قویه در عصری که حضور داره امام و بحثم شرط فتواییه دیگه، یعنی این بزرگانی که دور بر امامن بگیم اینا خلاف میرن. بله گاهی هست که در یک دقائقی و اسراری وجود داره که اون از خود روایات هم استفاده میشه که امام قرار نداره که همه اون دقائق و اسرار را اکثریت را مثلا به سمت اون سوق بده. حالا اونم محل بحثی هست، ولی شاید اونجا قابل تأمل باشه این تصرف امام. ولی در مسائل متعارفی که حالا چه کلامی چه فقهی، امام بگذاره رها بکنه اکثریت این دوروبریای خودش همه به راه دیگه برن، یه مقدار بعیده. چه این نکته یه مقدار نکته مهمی است آدم بگه کف نه، این روایات فقط نکتهش اون همون سیره اقلایی است که اکثریت رو به اقلیت ترجیح میده، این خود بعیده. یعنی بعیده که اطمینان میخواد آدم بگه اینجا دو تا یک فرمانی است، میخوایم تنقیح مناطش رو درست بکنیم. اگر اون فلسفه باشه تنقیح منات پیدا میکنه، عام میشه. اگه این باشه نمیشه، باید احراز بکنیم اونه تا تنقیح منات عامه ای رو درست بکنیم. این به لحاظ فقهی بخواد اطمینانی به این باشه خود بعیده. اینم از این مسئله. حالا ما این ادله‌ای که عبارت بود از 3-4 آیه و روایات مشورت و انواع از روایات مشورت که بود و بعدم سیره و بعدم این اخبار شهرت، اینا ادله‌ای بود که در اینجا بررسی شد که جنبندیش رو البته باز هم عرض خواهیم کرد. و علاوه بر اینها دلیل دیگری که گاهی در این کلمات و مقالات و گفته‌ها مورد توجه قرار گرفته اون بحث عناوین ثانویه است. اون چی که تا به حال در آیات و روایات و سیره مورد تمسک قرار گرفت همه ادله بودن که عنوان اولیه در مسئله شورا و ترجیح به اکثریت و اون 4 مسئله مورد تمسک قرار می گرفت. اما از یک منظر دیگر هم کسانی به این مسئله پرداختند و اون منظر عناوین ثانویه است، و که این عناوین ثانویه و منظر دوم هم چند تا تقریب داره که یک تقریبش اینه که میگه آقا این تعدد فتاوا و اینها لااقل در بعضی از مسائل موجب یه نوع وهنی در مذهبه، این که جامعه شیعه رفتن دارن حج انجام میدن، حالا اونجا اصلا مواجه با 10-20-30 فتوا و نظر بشن، این خودش یه نوع وهنی ایجاد میکنه در و موجب تحیر جامعه شیعه میشه. گاهی این تفاوت اصلا بازتاب خارجی اجتماعی پیدا میکنه، اون بازتاب خارجی اجتماعیش موجب یه وهنی میشه. اینم حالا چیزیست که گفته شده که حالا تکمیلش دیگه فرمان شد.